چهارشنبه 28 مهر.
و چون علم به عدم اتیان
مستلزم انتفاع اون جزء دیگر موضوع که شک خواهد بود، نتیجه اینه که علم به این موضوع به نحوی که این حق فعلیت پیدا کنه هیچ وقت ممکن نیست. این حرف رو اجمالاً مرحوم اصفهانی جاهای دیگه هم به نحو کلی داره، اما اینجا دیگه به نحو خاص. ملاک امکان جعل حکم امکان فعلیت حکم به امکان علم به موضوعش. هر کجا حکم ممتنع باشه فعلیتش اصلا حقیقتا حکم نیست، و از اونجا که ممتنع فعلیت وجوب صلات احتیاط به علم به عدم اتیان رکعت، ممکن نیست وجوب صلات احتیاط با علم به عدم اتیان رکعت مشکوکه فعلی بشه، پس در حقیقت لا یعقل این که موضوع حکم شارع به صلات احتیاط عدم اتیان رکعه باشه. مرحوم نائی فرمود عدم اتیان به رکعت مشکوکه موضوع الحکم، اصفهانی فرمود معقول نیست موضوع الحکم باشه، چون این عدم الاتیان نمیشود علم بهش تعلق بگیره به نحوی که موضوع حکم بخواد قرار بگیره، چون اگر علم بهش تعلق گرفت اون رکن دیگر موضوع که شک منتفیست و با انتفاع اون دیگه حکم فعلی نخواهد بود. و هر کجا، باز تکرار میکنم، و هر کجا ممتنع باشد فعلیت علم به موضوع حکم، حکم هم ممتنعه، یعنی نمیتواند موضوع حکم شیئی قرار بگیره که علم به اون موجب انتفاع و ارتفاع موضوع حکم بشه، و ما نحن فیه از این قبیله. پس یا مرحوم نائینی نگو که جزء موضوع شک و جزء دیگری عدم الاتیان به رکعت، بلکه تمام موضوع وجوب صلات احتیاط همانطوری که در اشکال اولش مطرح کرد شک در رکعت بلا غنیمته. این فرمایش مرحوم اصفهانی. دیروز دو اشکال ما به مرحوم اصفهانی عرض کردیم، امروز زمینه ای هم عرض خواهیم کرد انشاءالله. اون چه دیروز عرض کردیم این بود که یا مرحوم اصفهانی تو کدوم آیه نازل شده که جعل حکم متقومه به اینه که اون موضوع قابل وصول به علم وجدانی باشه؟ شما اگر این حرف رو میزنی در حقیقت به خاطر اینه که اگر قابل وصول نباشه میخوایی بگی جعل حکم لغوه. لغویت چیه؟ اونجایی که وصول حکم ممتنع باشه، چه به علم وجدانی چه به غیر علم وجدانی، از حجت، حجت هم اعم از اصل یا اماره. اگر این بود خب میگفتی لغوه دیگه، شارع حکم رو جعل بکنه که قابل وصول نیست این حکم عقلن، چون این حکم مقیده به یک قیدیه که نه قابل علم نه قابل قیام حجت. خب این حکم میشه لغو. اما اگر بنا شد حکم قابل تعلق علم نیست موضوع حکم، اما قابل تنجز هست به غیر علم و امکان داره حجت بر موضوع حکم به غیر علم قائم بشه، خب جعل این حکم دیگه لغو نیست. همین مسئله ما نهنفی شارع میگه آقا موضوع حکم شما به وجوب نماز احتیاط عبارت است از عدم اتیان به رکعت. این عدم اتیان به رکعتی که اگر علم وجدانی بهش داشته باشی شکتون منتفیه، اما می شود برش استصحاب داشته باشید، خبر ثقه برش باشه، حجت دیگری برش قائم بشه. اگر بر شما حجتی بر عدم اتیان به رکعت قائم رابعه یا غیر رابعه از رکعات مشکوک قائم شد، وظیفه شما صلات احتیاطه. خب چه امتناعی داره شارع اینجا جعل حکم بکنه بر این موضوعی که اصلا با علم قابل وصول نیست؟ اصلا نتیجه این میشه که این موضوع حکم فقط به غیر علم قابل وصوله، چون با علم اون جزء دیگرش که شکه منتفیه، فقط وصولش به غیر علم ممکنه. چه محدوده داره لغو این حکم؟ نه دیگه، بنا شد که استصحاب به لحاظ متیقن جاری و مشکوک جاریه، نه به لحاظ خود وصف یقین و صفت. یعنی استصحاب درست شما رو عالم اعتبار میکنه، اما از به لحاظ آثار معلوم و متیقن، نه به لحاظ آثار علم. نمیگه شما الان علم داری و اثر علم رو بار کن پس شک نداری، یعنی آثار معلوم رو بار کن. بنابر معروف بین محققین که استصحاب فقط تنزیل به لحاظ آثار متیقنه، نه به لحاظ آثار علم. و خود مثل مرحوم نائینی و آقای خویی هم که قائلن که استصحاب تنزیل به لحاظ حتی اثر علمه، این مورد باید استثناء بکنن، چون اگر برا بشه شارع در موردی که استصحاب میخواد فرض بکنه علم، دیگه آثار علم رو بار بکن، در حالی خودش موضوع شک قرار داده، معقول نیست که اینجا بگه تو خلاصی شک نداری، تو معناش اینه که دیگه موضوعی برای وجوب صلات احتیاط وجود نداره. اگر هم اطلاق دلیل استصحاب اقتضا بکنه تنزیل استصحاب منزله علم رو به لحاظ آثار قطع موضوعی، اینجا باید استثناء بشه. اینو که نمیتونید بگید، شما نمیتونید بگید، چون دیروز گفتیم بگید صرف شکه به لحاظ احیان برشت رابعه مطلقه یا مقیده یا مهمله یا مقیده به عدمه. اونی که عرض کردیم صبر و تقسیم عقلی بود، شما از این نمیتونید تخطی کنید. مثلا مرحوم اصفهانی یه پا بالاتر گذاشته، اول میخواست بگه موضوع در ادله اینه، بعد میخواست بگه ممتنعه اصلا اینی که شما نهایی دارید میگید.
موضوع شک در اتیانه، نه خود اتیانه،
موضوع شک در اتیان.
باید بگیم ما علم به شک در
اتیان، علم به شک داریم،
علم
به حضوری داریم، منتها این کافی نیست
و این مستلزم علم به عدم اتیان
نیست. درسته، بلکه حرف نائینی اینه که اگر تمام موضوع شک باشه پس دیگه استصحاب نیاز نیست شما جاری بکنید. امام علیه السلام استصحاب عدم اتیان جاری کرده. خب شک شما که وجدانیه، خب امام میفرمود که شما شک کردید، وظیفتون در حال شک نماز احتیاطه، پس دیگه نیازی به استصحاب عدم اتیان نیست. این که استصحاب عدم اتیان در این روایت رکنی قرار گرفت که برش متفرع شد نماز احتیاط، شما باید نماز احتیاط بخوانید. چرا؟ چون استصحاب عدم اتیان دارید. خب این معناش اینه که موضوع وجوب رکعت احتیاطیه بعد از صلات عدم الاتیانه، که این عدم الاتیان چون با علم وجدانی نبود، با تعبد و استصحاب میخواد اثر اون بار بشه. ولی زن یا مرحوم اصفهانی، این که میگی شما جعل حکم به نحوی باید باشه که اون حکم موضوعش قابل تعلق علم باشه، نه، ممکنه موضوع موضوعی باشه که علم قابل تعلق بهش نباشه، جعل حکم اونجا اشکالی نداره. بله موضوع اصلا قابل وصول نباشه به علم و غیر علم، خب بگید لغوه، ولی اینجا با غیر علم قابل وصوله. پس بنابراین چه محضوری داره که شارع موضوع حکم خودش رو عدم الاتیانی قرار داده که قابل وصول با استصحاب یا غیر استصحاب؟ این اولا که دیروز گذشت، و ثانیا که باز دیروز گذشت، این که اصلا چی گفته تعبد جعل حکم؟ چی گفته جعل حکم منوط به امکان وصول به حجتی ولو غیر علمه؟ نه، اصلا حکم جعل بشه به گونه ای که اصلا مقید بشه به موارد عدم وصول، یعنی به موارد احتمالی، مثل خود احتیاط. خوب دقت کنید، مستحب بر شما احتیاط در شبهات بدیه، موضوع احتیاط چیه؟ شک دیگه، عدم العلم. به نحوی این سوا خب هر کجا که علم به واقع نداشتید، اصلا موضوعش عدم علم به واقع، موضوعش اصلا متقبل به عدم علم. به نحویه که اگر شما به واقع علم پیدا کردید، دیگه اصلا این حکم استحباب احتیاط دیگه اصلا موضوع نداره. بله؟
علم به
این
عدم علم
بله؟ علم به این عدم علم بله؟ اما به لحاظ واقع سلام اینه که جعله، جعل واقع اینجا شده یا نه؟ یعنی مثلا نماز جمعه در واقع جعل وجوب برش فرضاً شده. خب نسبت به موارد وصول اونجایی که اصلا امتناع داره شما به این واقع نه علم پیدا کنید، امتناع داره که علم و امتناع داره که حجتی بر شما قائم بشه در ظرف انصداد. آقا
موضوع واقع
نیست، این واقع نه، موضوع در وجوب صلات احتیاط، وجوب موضوع در وجوب صلات جمعه چیه؟ بله میدونم، سلام اینه که این قوامش به شکه، این موضوعه، بلکه آقای من وجوب صلات جمعه، وجوب صلات جمعه ای که شما علم بهش ندارید، علم ندارید، اصلا هیچ حجتی هم براش نیست، نه فقط نیست، ممتنعه.
وجوب المشکوک
صلات جمعه ای که موضوعش عبارت از صلات یوم الجمعه برای بالغ عاقل، خب این موضوع قابل وصول نیست بر شما، اونی که حجت برش قائم بشه، نه علم به وجوب صلات جمعه پیدا کنی، نه خبری داله بر وجوب صلات جمعه.
وجوب المشکوک قابل وصول و
وجوب جمعه، آقای من تکرار میکنم
موضوع قرار شد شکل بیاد موضوع
اون در استحباب احتیاطه. کلام اینه که استحباب احتیاط نسبت به چه موردی؟ نسبت به موردی که واقع محتملی باشه. واقع محتمل شما چیه اینجا؟ وجوب الجمعه. آیا وجوب الجمعه ای که یمتن وصوله هم به علم هم به دیگر حجت؟ آیا اینجا جعل اون واقع ممتنعه؟ پس استحباب احتیاط کشکه دیگه. آیا در موردی که وجوب جمعه رو واقعا احتمال میدید استحباب احتیاط هست یا نیست؟ اینجا جعلته. اگر هست معناش اینه که وجوب واقعی اینجا جعلش محتمله، در حالی که جعلش نه به علم نه به غیر علم قابل وصول نیست. شارع جعل کرده، بعدم جعل استحباب احتیاط کرده، جعل وجوب جمعه کرده در واقع، بعدم جعل استحباب احتیاط کرده، نتیجه چی شد؟ اینه که عده‌ای از مؤمنین نماز جمعه میخونن به واقع میرسن، در حالی که یا مرحوم اصفهانی اگر ممتنع جعل وجوب واقع در جایی که یمتنع وصوله به علم یا به دیگر حجت، پس باید ما علم به عدم وجوب جمعه داشته باشیم دیگه، اصلا استحباب احتیاط موضوع نباید داشته باشیم. استحباب احتیاط شاید اون که موضوعش وجدانیه، منتها موضوعش وجدانیه اگر جعل وجوب جمعه واقعا ممکن باشه، اگر جعل وجوب جمعه واقعا ممکن نباشه یعنی احتمال وجوب نمیدید تا استحباب احتیاط موضوع پیدا کنه. کاشف از امکان جعله، استحباب احتیاط ملازم با امکان جعل در این مورد که شما اصفهانی فرمود یمتن الجعل
امکان نداره
یا محرم هست کنید ممتنه در فرض انصداد، شارع اصلا جعل وجوب جمعه رو بکنه در فرض انصداده باب علم و علمی
الان شاید
محرم شده
که
منصد
شده ولی
موقع جعل منصد نبوده که اصلا برای ما شارع بسیار اون وقت ممکن بوده، اما الان که ممکن نیست. آیا در حق ما آیا جعل منحله؟ به عدد مکلفین عالم منحله، به زمان حضور و غیبت منحله. چاره برای حضوریا جعل وجوب کرده چون برای اونا قابل وصول بوده، اما برای من که قابل وصول نیست آیا بر من جعل کرده یا نکرده؟ من اصفهانی میفهمم اونجایی که قابل وصول نیست بر من نباید جعلی باشه، پس دیگه بر من استحباب احتیاط هم نباید ممکن باشه. و من البعید، نه که اصلا هاشا به مرحوم اصفهانی بگه نه استحباب احتیاط هم برای جعلی نداره.
آقا شاید
تو این تلازمه
خرچه بکنه استحباب احتیاط حتما ملازمه امکان جعل نیست، چون قابل وصول نیست، جعلش ممکن نیست، ولی بالاخره یک مصلحتی اینجا هست که من با احتیاط رو مصلحت
ندیم. فرضی نه اگر جعلی نیست یعنی ملاکی هم نداره جعلی، اگر ملاک داره اگر ملاک داره
جعل مانع داره بخاطر که قابل وصول نیست، اگه مقتضی
میدونم اگر ملاک داره
مقتضی
مانع چیه؟ آقای من ایشون میدونم لغوه یعنی چه، یعنی چون که لغوه پس بنابراین جعلش ممتنعه، یعنی ملاک نخواهد داشت دیگه.
نه آقا مصلحت کنه امتثال نمیشه جعل بکنه شارع اینجا، تو قابل وصولیش میدونه دیگه، حکم هم هست. خب
من گفتیم امتثال نمیشه. آقای من امتثال نمیشه با احتیاط قابل امتثاله؟ بله با حجت و منجز امتثال.
به اون مصلحت
چرا به اون جعل نرسیم؟ چرا به اون جعل نرسیم؟ شما میگید به خاطر لغویت با همین رسیدیم.
دارم
اون تلازم
خراب میکنم.
شما میگید به ملاک لغویت دیگه، لغویتی نشد. بعد از آن که با این استحباب احتیاط میتونه به اون واقع مکلف برسه. پس جعلش اونجا چه منظوری داره؟ جعل رو به ملاک لغویت میگید. خب در مورد وصول احتمالی غیر منجزی که استحباب احتیاط در مورد ششاره میتونه جعل بکنه، با استحباب با احتیاط جعل کن جایی که اون جعل واقعی محتمل باشه.
جعلش که مصلحتی داشته باشه
بکنم مصلحتی، یعنی پس بنابراین مصلحت داره جعلم بکنه. اگر بناست که ممتلعه چه احتیاطی دیگه؟ احتیاط یعنی واقع محتمل. خب اگر میدونیم واقع محتملی فلبین نیست، خودی اصلا احتیاط موضوعی شده. این هم ثانی هم ثانی ها دیروز گذر و ثالث هم اصلا شاره در بعضی از موارد خوب دقت کنید شما مخصوصا سیدان هم گفتی کجا اصلا در بعضی از موارد شاره جهل داره، جهلش هم به هیچ نه قابل وصول نیست، ولی شاره در حال عمل جهل داره. مثل چی؟ مثل موارد لافعات که مقید حکم به غفلت. شما در حال نماز نماز میخونید بدون سوره، نه جهلن غفلتن عن وجود عن سوره. خب شما وظیفتون چیه؟ نماز خالی از سوره، نماز خالی از قرائته. شما همین که موضوع بهتون وصول پیدا کنه، موضوعش چیه؟ الغافل عن سوره یا الغافل عن القرائت. همین که به موضوع التفات پیدا کنید و از غفلت از قرائت توجه به اون پیدا بکنید، ملتفت میشید باید سوره رو بخونید دیگه. پس وظیفه شما نسبت به این عمل چیه؟ اون وقتیه که این موضوع که غفلت وصول نداره، شما التفات به غفلتتون ندارید، چون تا التفات پیدا کنید موضوع پرید رفت به کاره. بله لغو نیست اینجا، چون بعد از عمل وقتی طرف متوجه میشه، خب شارع به در حال عمل بگه ای کسی که واقعا غافلی از سوره و قرائت، بعد از عمل که متوجه میشی لازم نیست عادت بکنی نمازتو. لا تو عاد الصلاه الا من خم، مأمور به انجام دادی، مأمور به یه مستحبش هم صلات مجدده از سوره است برای غافل در حال عمل، برای غفلت این کافیه.
موضوع لاطاعت
غفلت سابقه، غفلت در حال عمل،
غفلت سابق که موجر به عدمش یعنی امکان داره وصولش به
نمیزه میدونم امکان نداره در حال عمل این التفات به غفلت پیدا کنه. میدونم ها. پس بنابراین چرا بعد از عمل به این معنا که همین که لغو نیست شارع، یعنی این در حال عمل امر داشته به صلات بدون سوره به عنوان چی؟ به عنوان ایوه الغافل، ایوه الغافلی که همین که توجه پیدا کنی به موضوع دیگه غفلت فریده، تو موظفی به این نماز. خب مرحوم اصفهانی فرمود موضوع اگر به گونه‌ای باشه که علم به اون موضوع موجب ارتفاع موضوع بشه، جعل حکم جاسه معقول نیست. محاله دیگه، باید بگید که امر غافل به عنوان غافل جایز نباید باشه. با حالی که بله آشکار در حین عمل بهش گفتن ایها الغافل وظیفه تو این است که نماز مجرد از سوره، و اگر بعد از صلات و ارتفاع قبلت هم میگن لا سعاد، میگن چون در حال نماز به عنوان غافل مأمور به صلات بلا صورت و بلا قرائت بودی. کلام اینه که اون امر شارع در حال صلات به صلات مجرد از قرائت موضوعش چیه؟ در حال صلات غافل دیگه، صاحیه دیگه، و الا غیر صاحی مکلف به قرائت و سوره. اینم ثالثا و رابعا و این شئت عبارت اخرى هم ثالثا هم میتونید اینو به حساب بیارید، اینکه موضوع باید نهایت بگید قابل وصول به علم باشه، عیبی نداره، قابل به وصول به علم باشه ولو بعد العمل. اونی که گفته میشه میگید موضوع اگر قابل وصول نباشه جعل شارع لغوه، اگر قابل وصول به علم نباشه. اونجایی که موضوع قابل وصول به علم نباشه نه سابقا نه لاحقا، اما اگر موضوع بعد العمل قابل وصوله، خب اینجا چه اشکالی داره که در حال عمل اگر فرض بشه التفات علم موضوع منتفی میشه، ولیکن اگر علم بعد العمل فرض بشه اونجا به انتفاع موضوع نمیشه. خب چه اشکال داره مرحوم اصفهانی موضوع مقید به قیدی باشه که در حال عمل قابل وصول به علم نیست ولی بعد العمل قابل وصول به علم، مثل همین مورد روایت شارع گفته ای کسی که در واقع رکعت مشکوکه را نخواندی، اگر ای کسی که شک داری اگر واقعا رکعت مشکوکه را نخواندی تو باید نماز احتیاط بخوانی. وظیفه واقعی تو به صلات احتیاط اینه که رکعت چهارمو نخوانی. خب این موضوع قابل وصول به علم به چی؟ به این که مکلف نمازشو که خون، نماز احتیاطش هم که خون، بعد از نماز میشینه دو تا چهار تا میکنه، میگه خب من حتما نمازم سه رکعتی بعد از نماز و بعد از صلات احتیاط، علم پیدا میکنه به این که اون نماز اصلی سه رکعت بود. آیا علم به این ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه که طرف علم پیدا بکنه به اخبار ثقه‌ای یا به غیر اون با یه محاسباتی. حالا من یه مثالم فراوان داره، ما گاهی وقتا در طواف میشد مثلا گاهی وقتا طرف تردید پیدا میکرد، اما به قرینه این که فلانی ما همراه هم بودیم، اون که حتما در مجموعه بیان در فران شوته پنجم ششمه، پس من هم یقین پیدا میکنم که توافه من همین مقداره. یعنی بعد از فراغ از عمل طرف یقین پیدا میکنه به این که در حال عمل این گونه بوده، پس بنابراین موضوع وجوب صلات احتیاط چیه؟ موضوع وجوب صلات احتیاط کسیست که در حال عمل شک داشته باشه، واقعا هم انجام نداده باشه رکعت مشکوکه رو. خب این واقعا انجام نداده بعد العمل ممکنه قابل وصول به علمه، چون اگر انجام داده که انجام داده، اگرم انجام نداده و بعد العمل علم به عدم انجام پیدا کرد، صلات احتیاط بیداره اون کافیه، اون نمازی رو که خوندی، احتیاطی رو که به زمین کردی، تو موضوع وجوب صلات احتیاط بودی. موضوع کی بود؟ کسی بود که شک داشته باشه رکعت چهارم نخونده، تو که الان یقین پیدا کردی که رکعت چهارم نخوندی، پس بنابراین اون نماز احتیاط به جا قرار گرفته، پس با علم بعد العمل هم قابل وصول. ولی این حرف مرحوم اصفهانی علا دقتهی و این اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی قطعا وارد نیست، حق در این قسمت با مرحوم نائینیه که موضوع وجوب اتیان به رکعت مشکوکه صلات احتیاط عدم الاتیانه به منبهاتی که دیروز بیان شد، و این عدم الاتیان اگر قابل وصول به علمم نبود قابل وصول به حجت، و اگر قابل وصول به هیچ حجتی هم نبود اصلا شرط جعل حکم قابلیت وصول نیست، و اگر هم فرض بشه قابلیت وصول به علمم شرط باشه، علم بعد العمل کافیه. خب این نسبت به کلام مرهونان. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه به کلام از بعضی سوالات دیگه این که نقل کنه که خیلی مهم نیست، یه اشکالی رو خود مرحوم آقای سعد میکنه به مرحوم نائینی، اشکالات دیگر رو ایشون دفع میکنه و مندفع هم هست، بعضیش هم الان اشاره شد گذران. اون اشکالی رو که مرحوم آقای سعد به مرحوم نائینی میکنه میگه و اشکال وارد و محکمیه، میگه ظاهر روایت اینه که وجوب رکعت مقصوله، خوب دقت کنید، وجوب رکعت مقصوله مترتب بر استصحاب بلا ظن ومیمت و تکلفه، در حالی که مرحوم نائینی باید تکلفی داره با این بدی میرسه، چون داره تکلف چی؟ تکلف این که باید موضوع حکم رو شما عدم اتیان به رکعه فرض کنید، مرکب عدم اتیان به رکعه علاوه بر شرط، و استصحاب به این تکلف و ضمیمه، نتیجه این میشه که وجوب رکعت مقصوده برش مترتب بشه، در حالی که ظاهر روایت اینه که اون یقین و شکی که فرض کرده یه قاعده ایه که اون قاعده بلا تکلف مستدعی وجوب رکعت مقصوده. تکلف نائینی این شد که ایشون مرحوم نائینی فرمود موضوع وجوب رکعت مقصوده مرکبه، مرکب از شک و عدم اتیانه، پس بنابراین این فرض روایت اینه که بدون هیچ تکلفی باید عدم الاتیان و استفاده عدم الاتیان منشأ ترتب وجوب رکعت مقصوده باشه. برای جان اینجا که میرسه میگه ولی هادا یاد هر این که کلام شیخ لا یخلو هم به جاهه، کلام شیخ انصاری که منظور از این یقین و شک در اینجا یقین و شک استفاده نیست، بلکه منظور یقین همون قاعده خواسته مجعول در باب شک در رکعات. این هم فرماش برو مارستن. من نمی فهمم که اصلا چه تکلفی بود در این بیان مرحوم نائینی، لو سلم ظهور یقین و شک در یقین و شک استفهاوی به ما اینو قبول نداشتیم به فاقند مرحوم دیروانی، اگر یقین و شک ظهور در یقین و شک استفهاوی داشته باشه چه مرحوم آیسرد اینم قبول داره، چون میگه ظهورش در همین داره، ولی در نهایت با آیسرد این دوایت از عدله استفهاوی احساب آورده. فقط مشکلش این بود که انطباق بر شک در رکعاتش مرحوم آیسرد میگه بیان نائینی داره که تکلفیه. چه تکلفی؟ بعد از آنی که جزء موضوعش به شک وجدانیه، اونی که منشأ ترتب این حکم میشه چیه؟ استصحاب دیگه، چون جزء اخیر علت استصحاب شک وجدانیه، استصحاب که جزء اخیر علت و منشأ ترتب اثر. چه تکلفی در این بیان بر انطباق بر مورد هست؟ هیچ تکلفی احساس نمیشه یا مرحوم آیسرد. ولذا به نظر میده که کلام نائینی از ناحیه این اشکالات قدری نداره. تنها اشکالی که کلام مرحوم نائینی همونی که قبلا گذاشت، یا مرحوم نائینی کلام ایروانی، یا مرحوم نائینی کجای روایت داره یقین به سبق عدم رکعت یا یقین ثابت و شک لاحق، اونی که منظور به روایته به حسب ظهورش ولا اقل من احتمالهی، همون یقین به سرکعت و شک در رکعت رابعه، نه یقین به عدم رابعه و شک در رابعه. اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرز الثلاث، وقد احرز الثلاث شد یقینش، لم یدره بی فراسن هوا و سی عربه شد شکه. اینجا حکم شده به این که طرف مکلفه به خلاص رسیه. این مضمون روایت و این رفتی به بحث استفاد نداره کما فقط جان. خب تا اینجا ما چند احتمال در این روایت ذکر کردیم. احتمال پنجم شد یه بیان مرحوم نائینی ظاهرن قبل از تعدیلات دار احتمال گذر چند احتمال گذر چهار تا گذر چهار تا. اینم بیان مرحوم نائینی شد پنجم. این بیانم ناتمام بود. در مقام مرحوم امام قدس الله سره ایشون یه بیان دیگری داره. ایشون به همه این بیاناتی که در کلمات قوم نه همه به جمله از اینا اشاره میکنه و عمدتا به بیانات مرحوم فیض و علامه ملکی اینها اشاره میکنه. بعد فرمود همه اینها تکلف داره. خب همه اینها تکلف داره. ایشون میفرماد بل از هر این احتمالی که من میگم این احتمال ایشون چیه؟ بذارید به بار عرض بکنم که مراجعه بکنید که کلامشون رو که درش یک ابهامی هم هست نیاز به دقت داره. عرض بکنم مراجعه کنید فردا به حد و صحبه این کلام رو شنبه انشاءالله بگیری میکنید. ایشون فرمایشش اینه که میدونید از این روایت هم استفاد در میاد هم قاعده ای که شیخ میخواد قاعده یمین شیخ در میاد و هم بعضی چیزهای قواعد دیگه در میاد. فقط قاعده شک ساری و یقین از اون قاعده از قابل استفاده نیست. از اون که غمزه این بکنید عده ای از قواعد مشمول این روایت. مفاد این روایت یک امر کلیه که ترش خیلی قاعده رو میگیره. اون امر کلی چیه؟ اینه که حقیقت یقین با حقیقت و ماهیت شک نقض نشود. دیگران آمدن گفتن یعنی متیقن با مشکوک نفس نشود. این چون میده نه شما تحفظ بر ظهور روایت بکنید. ظهور روایت چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یحدث احدهما بلا. همه شک و یقین، یقین و شک، یقین و شک. اما یه جا بگید یقین یه جا بگید متیقن، این خلاف وحدت سیاق روایت در ظهور نسبت به اراده یک مفهوم از یقین و شک من از صدر الی الزیه. هفت فقره این روایت داره همش یقین و شک، یقین و شک، یا به اسم ظاهر یا به زمین. دیگران آمدن یه جا یقین رو به معنای یقین گرفتن، شک رو به معنای شک، یه جای دیگه آمدن یقین رو به معنای متیقن و شک رو به معنای مشکوک گرفتن. بعضی از این آمدن اگر بخوان این روایت رو معنای استثناء عمل بکنن باید یقین رو به معنای متیقن و شک رو به معنای مشکوک بگیرن. ایشون میگه نه، روایت هفت فقره داره. لا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلف احدهما علی الاخر، بل ینقض الشک فی الیقین و یبنی علی الیقین و یتم علی الیقین و لا یبنی علی الشک که فی حال من الحالا. همه شک، یقین، شک، یقین، همه هم به یک معنا. یقین یعنی چه؟ یعنی حقیقت یقین، همون صفت یقین. شک یعنی چه؟ یعنی همون صفت تردید. خب این ایشون میفرماد امر عام میشینه لا ینقض الیقین بشه، هیچ گاه یقین با شک نباید نفی بشه. ایشون میفرماد این امر عام یه مصداقش استفاد، یه مصداقش قاعده یقین شیخه، یه مصداقش استشارت و مورد دو سه تا مورد دیگر روی میکنه. تنها موردی که این روایت دلالت برش نداره قاعده یقین در مقابل شک ساریه. چرا؟ چون یقین در مقابل شک ساری یعنی یقین به ذهنی نیست. چون یقین شما با شک ساری چی شده؟ پریده. چون میگه ظاهر روایت اینه که در حالی که میگیم لاین قدر یقین شک هر دو باید وجود داشته باشه، یقین و شک هر دو وجود داشته باشه. در استثاب در حال یقین شک هم وجود داره. اینجور نیست که یقین شک و پود کنه. در قاعده یقین شیخ یقین و شک وجود داره، ولی در قاعده یقین اصطلاحی شک ساری در حالی که یقین بود شک نبود، در حالی که شک یقین به کارش رفته. پس تنها این خارجه از این که بگذارید همه موارد موارد یکی بیشک مسئول این قاعده است و رضایشون اینو فرموده و فرموده حالا اظهر احتمالات و یعکد رو بر وجودی هم در ذهنش بگذارده. سلام و شما مراجعه کنید تا انشاءالله بگذارده و الحمد لله. Thank you.